اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
خوبان رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. همسفر هستید با سمیه نجفی در موزه زنده یاد پروفسور حسابی با جمعی از اندیشمندان، شاعران، نویسندگان همراه شدیم تا از موزه زنده یاد پروفسور حسابی گزارش تقدیم حضورتون کنیم.
سلام خانم نجفی، خیلی ممنون که امروز اومدین پیش ما. بنیاد علمی فرهنگی پروفسور حسابی از پایگاه خبری تیتر برتر. من مانا هلالزاده هستم، مدیر بخش فرهنگی بنیاد، و تو این حالا فرصتی که پیش اومده میخوام همینجور که داریم با هم دیگه قدم میزنیم و به بخش فرهنگی بنیاد میرسیم، یک سری از فعالیت هایی رو که ما در اینجا انجام میدیم در ادامه و در واقع در تداوم راه پروفسور حسابی برای شما توضیح بدم. یه کمدای قدیمی ما اینجا داریم که به عنوان گاردز شناخته میشه. اینجا تمام این فیشایی که شما ملاحظه میکنید فیشای دستنویس آقای دکتر حسابی هست. یکی از کارهایی که ایشون از حدود سالهای 1304 و 5 که وارد ایران شدن برابرسازی لغات بود. همونطور که اینجا داریم مشاهده میکنید این فیشا دستنویس ایشون هست. وقتی که به ایران وارد شدن دیدن که چقدر کلمات خارجی، حالا چه انگلیسی و عمدتاً فرانسه، وارد زبان فارسی شد و این باعث نگرانی آقای دکتر حسابی شد و باعث شد از همون سالها به فکر این کار بیفتن که با علمی که بر ریشه یابی، واژه‌گزینی و در واقع اتیمولوژی داشتن یک حرکت رو آغاز کردن و هزاران هزار واژه ساختن. واژه های ایشون مثلا خاصیت اصلیش این هستش که فارسی اصیل هست و هیچ ناخالصی از زبانهای دیگه توش وجود نداره و این کار یک فعالیت 70 ساله بود که از اون بعد از آقای دکتر هم ما داریم این کار رو ادامه میدیم. اینایی که شما مشاهده میکنید دستنویس ایشون هست، البته فقط اینا انگلیسی نیست. بعد از اینکه ما به اسناد مداره که ایشون دسترسی پیدا کردیم با واژه‌گزینی ها در زبانهای دیگه هم مواجه شدیم، زبان فرانسه یا حتی دانمارکی، عبری، یونانی که اونا هم در حال ترجمه هستش و در حال دستبندی و جداسازی تا انشالله بتونیم اونا رو هم به چاپ برسونیم. حدود 100 هزار واژه آقای دکتر حسابی در یک فرهنگی به اسم فرهنگ حسابی گردآوری و چاپ شده که بعد از این که ما اون لغت‌های تازه یافتمون هم به اون اضافه بکنیم انشالله تجدید چاپ میشه. از این کشوها بگذاریم برسیم به قسمت خاطرات. هایی که اینجا مشاهده میکنید خاطرات آقای دکتر حسابی هست که اکثرا توسط پسرش جمع آوری شده و یا نظرات و گفته های افراد دیگه هست، رجال سیاسی، افراد مهم کشوری، همکارانشون، دانشگاهیان، دانشجویانشون که اینجا جمع آوری میشه و شاید حدود 9000 خاطره هست از ابتدای زندگی ایشون تا روزهای آخر زندگیشون. کاری که در بخش انجام میشه، شما حالا این زنکنها رو که مشاهده میکنین طبقه بندی که شده بر اساس زندگی سیاسی، اجتماعی، رفتاری که با همسر و فرزندانشون داشتن، نظرات شاگردانشون یا زندگی سیاسی قبل از انقلاب، زندگی سیاسی بعد از انقلاب، اینا طبقه بندی شده. و کاری که الان داره روش انجام میشه، شما اینجا ملاحظه بفرمایید، نمایه‌سازی هست که داره رو خاطرات انجام میشه تا دسترسی به اونها و اگر که خواستیم به عنوان خاطره جای اونها رو چاپ بکنیم راحت تر باشه. اگر که مثلا مجلات، روزنامه ها، مدارس یا دانشگاه ها کنم اگر خاطراتی بخوام برای چاپ توی کتابی، مجله، چیزی، ما این خاطرات رو در اختیار میذاریم.
یکی از اون خاطرات رو میتونید الان برام بگید تا بخش های دیگر برام توضیح بدید؟
یکی از خاطراتشون از هم در ابتدای ورود ایشون به ایران بود در سال 1304 که چون یکی از مدارک تحصیلی آقای دکتر حسابی مهندسی راه بود، ایشون وقتی که به ایران اومدن در وزارت طرق و شوارع عامه که اون موقع اسم قدیم راه و ترابری امروز هست استخدام شدن و اونا برای اینکه اون مثلا مسئولین اون وزارت خونه برای اینکه یک مهندس بالا سرشون نباشه، آقای دکتر حسابی رو با امکانات بسیار اندکی میفرستن به بندر لنگه مثلا در جنوب کشور، بعد با خیلی امکانات کم که اصلا واقعا حالا اینجا عکسش هست شما ملاحظه میکنید که چجوری در اون زمان که انقدر واقعا روزگار سختی بوده در اون قسمت از کشور میرن به اونجا، ولی این مثلا موانع، این کم بوده امکانات، این سختی ها هیچ کدوم باعث نمیشه که آقای دکتر کارشون رو واقعا به نحو احسن انجام ندن و راهسازی، نقشه کشی، محاسبه، راهسازی که اونجا انجام میدن اولین بار بوده که در کشور به صورت اصولی و به صورت مهندسی انجام میگیره. و مثلا یکم مشکلاتی که داشتن آب آشامیدنی بود که اونجا اصلا حالا حتی تو تهرونش هم آب آشامیدنی لوله کشی اون موقع ها نبوده، ولی اونجا مجبورن آب و برکه ها و چاله ها و اینا اگه بوده پیدا کنن، بعد چون به شدت آلوده بوده و یه تخم انگلایی توش بوده اگه کسی اینا همینجوری میخورده اون تبدیل میشده به پیوک، یه کرمی که چندین متر درازا داره و از ساق دست طرف یا از توی ساق پا یه دفعه مثلا میاد بیرون که خیلی هم دردناک بوده و بعد اینو خارج میکردن از بدن. میگفتن برای اینکه این اتفاق نیفته ما مجبور بودیم یک دستمال یه چیز داشته باشیم، آبو بریزیم توی اون دستمال که تخم انگلا ببونه اون تو، بعد از اون قطراتی که از زیر دستمال میچکه مثلا اون آبی بوده که استفاده بکنن، یا حالا بالاخره حمله اونجا قبایل بوده نمیدن آب و هوای بد بوده، ولی میگم اینا هیچ کدوم باعث نشد که کارشون رو کنار بگذارن و به نحو احسن استفاده شد و انقدر اصولی بود که هنوزم که هنوزه به همون شکل داره ازش این جاده استفاده میشه که در واقع راه ساحلی سراسر خلیج فارس هستش، که بهتر بگیم خلیج همیشه فارس، که از بندر لنگه به بوشهر این کار انجام شده. حالا از این بحث که بگذاریم میرسیم به آقای دکتر حسابی با اشرافی که بر ادبیات فارسی داشتن، کار واقعا عظیمی روی غزلیات حافظ انجام دادن که این دو بخش هست، یکی ترتیب غزلیات هست چون به هر حال تو این 700 سالی حالا خورده‌ای که از زمان حافظ کبیرمون گذشته خیلی کلمات، خیلی بیت‌ها، خیلی اصلا شاید غزل اضافه شده توی این دیوان و همه هم میخونیم و فکر میکنیم خب مال حافظ هست، ولی آقای دکتر حسابی این ترتیب غزلیات یا اصلا این شعر مال حافظ هست یا نیست رو تشخیص دادن، یعنی سالها روی این کار کردن با کمک چند دیوانی که مثلا خب به نظرشون خیلی معتبرتر از بقیه هست این کار رو انجام دادن و وقتی الان شما ببینید وقتی ما این دیوان رو ورق میزنیم میبینیم بالای بعضیش نوشتن که این مال حافظ نیست یا این بیت مال حافظ نیست یا این کلمه مال حافظ نیستش. کار دیگرشون هم اعراب گذاری اون هست برای اینکه همه حتی بچه ها بتونن بخونن، اعراب گذاشتن بیت ها رو. و کار دیگه مهمترشون که الان ما داریم روشه مثلا کار میکنیم تفسیر غزلیات هست، تفسیری که الان شما میبینید این صفحه اتفاقا غزل دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، این دستخط های آقای دکتر حسابی هست که دور تا دور این رو یادداشت کردن.
خانم دکتر هلالزاده، چطور میشه فردی به عنوان مهندسی ریاضی و فیزیک مهندسی داشته باشه توی زمینه ادبیات و زمینه فرهنگ و هنر اینقدر با تجربه باشم؟
به سوال خوبی اشاره کردن، یه سوالیه که برای خیلی از افرادی که میان اینجا پیش میاد اول اینکه آقای دکتر صاحب شخصیت تک بعدی نداشتن در خیلی زمینه‌ها، حتی تحصیلاتشون هم شما در نظر بگیرید، رشته‌های مختلف و رشته‌های متفاوت واقعا ایشون خوندن تا به فیزیک رسیدن، مهندسی برق، مهندسی راه، حتی در رشته‌های حقوق، پزشکی و معدن ایشون تحصیل کردن و خب دست آخر فیزیک رو انتخاب کردن و علاقه شدیدی هم به ادبیات فارسی داشتن که یکی از اون علاقه بود که به واقعا به سرزمین مادریشون داشتن. و این علاقه در اثر چی به وجود اومده بود؟ در اثر عشقی که مادر در وجودشون به وجود آوردن. چون اون موقع که حالا نمیدونم زندگی نامه ایشون رو شما همه رو میدونید یا نه، وقتی که در بیروت بودن و مجبور شدن که در یک مدرسه مذهبی مسیحی فرانسوی ثبت نامشون کنن به دلیل اینکه مجانی بود، مادرشون یعنی خانم گوهرشاد حسابی خیلی قصه می‌خوردن که مثلا این دوتا بچه‌ای که ایرانی هن و مسلمان هستن الان میرن توی این مدرسه، هم ملیتشون فراموش میشه هم مذهبشون. بنابراین وقتی که بچه‌ها به خونه میومدن هم قرآن رو بهشون یاد میدادن، خوندن شاهین ها رو، و هم با از ادبیات فارسی، از متنای بزرگ ادبیات، دیوان حافظ، شاهنامه، بوستان و گلستان سعدی یا منشآت قائم مقام، اینا رو باهاشون میخوندن یا براشون میخوندن و بهشون میآموختن. این ریشه اولیه، یعنی من فکر میکنم ریشه اولیه علاقه به زبان و ادبیات فارسی این زحمت ها و علاقه مادرشون بود که علاقه من شما. بعد مثلا آقای دکتر صاحبی در حدود سن 9-10 سالگی قرآن رو از بر بودن، بعد دیوان حافظ رو از بر کردن در حدود سن بالاتر، و بعد هم که دیگه بر گلستان و بوستان و شاهنامه و اینا تسلط خیلی خوبی داشتن.
خیلی متشکرم. اما بریم به بخش‌های دیگری از فعالیت‌های فرهنگی زنده یاد پروفسور حسابی برسیم.
قسمت فرهنگی محلی هست که ما سفرنامه های ایشون رو نگهداری میکنیم. سفرنامه های آقای دکتر حسابی، من فکر میکنم چیزی بالا بر 200 ما سفرنامه از ایشون داریم، چون به شدت این کار رو دوست داشتن و لازم میدونستن. هر سفری که میرفتن، سفرهای داخلی، سفرهای خارجی، حتما یک دفترچه تو جیبشون داشتن و اینو قشنگ از ریز، الان شما اینجا دارید میبینید که از در اینجا که راه افتادن خارج شدن، ببینید مثلا الان اینجا نوشتن خروج حرکت از تجریش ساعت 10:45 از اینجا شروع میکردن. بعد دیگه تو مسیر که میرفتن از یه درختی خوششون میومد، توقف میکردن، وای میسودن نگاه میکردن این چه درختیه، یک استراحتی میکردن، اسم اون درخت رو مینوشن. اگر که با یک مثلا مرزبان میگن، مثلا پلیس چیزی برخورد میکن، حتما اسمشو یادداشت میکردن، مینوشتن، بعد قیافشو یه توضیح کوچولو میدادن که اگر دفعه بعد مثلا یا یه مثلا حالا بالاخره اتفاق دیگه روبرو شدن، این فرد رو یادشون باشه. تمام قیمتا رو الان اینجا میبینید، از قیمت بنزین و نون و اینا رو همه نوشتن تا چیزهای خیلی مهمتر. این سفرنامه ها رو جمع میکنه. مثلا حالا اینا سفرنامه داخلی هستش، ولی اینجا ما یه سفرنامه هم بذارید من از اینجا درش بیارم، سفرنامه هلند هست که برای شرکت در یک کنفرانس اتمی به هلند رفته بودم و اینو اینجا دستخط آقای دکتر حسابی هست. علاقه اصلیشون ایرانگردی بود. بعد این از کجا من میگم؟ این که مثلا تو خاطره ها من خوندم که وقتی که میخواستم به سفر برن، مثلا از اینجا برن به مشهد، ما خودمون دیدن چجوری سفر میکنیم، یا سوار هواپیما میشیم میپریم میریم، یا اینکه با ماشین سریع که فقط بریم به اونجا برسیم. ولی شاید مثلا سفر آقای دکتر حسابی به مشهد شاید 15 روز طول میکشید، برای اینکه بین راه میموندن، پیش روستایی ها میموندن، ازشون اتاق کرایه میکردن که اونا مثلا یه پولی در بیارن. تو این فاصله فرصت استفاده میکردن اصطلاحات، زبان زدها یا بازی های محلی، اینا غذاهاشون رو، اینا همه رو تو همون سفرنامه‌ای که خدمتتون گفتم اینا رو یادداشت می‌کنن. بعد بچه‌های خودشونو می‌فرستادن با اون بچه‌ها بازی بکنن، بازی‌های همدیگه، یعنی یه تقابل فرهنگی کشور خودمون انجام بشه که ما با هم غریبه نباشیم. انقدر مثلا وقتی که یک میریم سیستان و بلوچستان اصلا ندونیم اینجا کجا هست، یا مثلا اصلا اینا چی دارن میگن، چی می‌خورن. با این کار سعی می‌کردن که بچه هاشون حداقل بتونن که با مردم کشورشون آشنا بشن. یکی دیگه از این سفرنامه هایی که به نظر من مهمترینش هستش، سفرنامه یاسوج هست که مربوط میشه به تأسیس نخستین مدارس عشایری کشور در دهه 30. در واقع در سال 31 ایشون با سفری که به اون منطقه از کشور کردن، یعنی به یاسوج و اطرافش، تونستن که برای اولین بار مدارس عشایری رو در کشور پایه‌گذاری کنن، چون معتقد بودن که این یک نعمتی هست که در واقع برای همه است، فقط برای شهرنشینان نیست. این بچه‌هایی که اونجا هستن و این اجداد غیورشون واقعا سالها برای حفظ ایران زحمت کشیدن، اینها هم باید از این نعمت سواد بهره مند باشن. که اینجا اگر که ملاحظه کنید به تفصیل تمام نامه‌های اداری، غیر مقدم‌ها، حتی دستخط خود آقای دکتر حسابی اینجا هست، که باز هم همونطور که براتون گفتم الان اینجا ببینید مثلا شعرهای محلی بایر احمدی رو هم جمع آوری کردن، با دستخط خودشون نوشتن.
ایشون به چند زبان مسلط بودن؟
زبان فارسی که خب زبان مادریشون بود، انگلیسی، فرانسه، عربی، آلمانی. آلمانی یاد گرفتنشون یه داستان جالبی داره. بعد دیگه زبان ایتالیایی، اسپانیایی و حتی زبانهای باستانی، زبان پهلوی، اوستایی، اینا هم تسلط داشتن.
الان که توی بخش فرهنگی هستیم، از دست نوشته ها، ابیات، اشعار و اون چه که فعالیت های فرهنگی و هنری و تاریخی استاد پروفسور حسابی رو ما داریم از زبان سکا خانم دکتر هلالزاده میشنویم، خیلی جالب عکسایی که توی این اسناد هم دیده میشه، برامون توضیح بدید.
خواهش میکنم. بله، این عکس بسیار جالبی هست که حضور آقای دکتر حسابی هست در اولین اجلاس استفاده سلجویانه از فضا، که اینها نامه های اداریش هست در سال 1341، چون ایشون تنها نماینده بین المللی ایران بودن، این نامه های اداریش هست که به اونجا دعوت شدن. اینم به صورت در واقع مطلب جامعی داریم اینو، که حالا اگر که وقت شد به اون هم میپردازیم. بعد اینجا عکس هست که نماینده های مثلا کشور چکسلواکی، فرانسه و ایران اینجا آقای دکتر هستن. خب من فکر کنم اطلاعات خوبی در اختیارتون گذاشتم، حالا اگه اجازه بدیم با هم بریم سمت کتابخونه. دیگه وارد سیستم کتابداری نوین شد، در حال کدگذاری هست که انشالله بتونیم به عنوان کتابخونه عمومی خاص البته ازش استفاده کنیم. از هر تخصصی که شما فکرش رو بکنید روی کتاب موجود هست، در زمینه مذهبی، ادبیات، ادبیات خارجی، بین المللی، فیزیک، علوم پایه، مثلا تاریخ، جغرافیا. ببینید اینجا مثلا ممکنه به نظر یک کتابخونه خونگی بیاد، ولی از نظر تنوع رشته ها و زبان ها شاید یک استثناس و در واقع میشه گفت از یک کتابخونه مثلا دانشگاهی هم غنی تر هستش.
چه تعداد کتاب هست؟
حدود 27,000 یعنی البته هنوز تمام نشده، 27,200 جلد کتاب هست که هنوز کدگذاریش البته انجام نشده. اینجا یه بخش دیگر از کتابخونه هستش که به صورت یه نمایشگاه کوچولو هم میشه بهش نگاه کرد که چون سندهای ما بسیار زیاد هست، این یه بخش رو میخوایم به عنوان مرکز اسناد راه اندازی کنیم. مثلا این دو مورد دوتا از قدیمی ترین سندهای موجود در مرکز اسناد ما هست که مربوط به پدر بزرگ آقای دکتر حسابی هست، بروشورها، کتابچه ها، نقشه ها، یعنی نقشه که الان مثلا همه به فکر این افتادن که نقشه بخرن برای یک شهری که نمیشناسن، از سالیان سال پیششون این کار رو انجام میدادن. اون بخش هم که بخش نشریات و مجلات هست و سی دی ها و کاست ها و اینها که طی سال ها نگهداری شده. این یه کتاب کوچولویی ما اینجا داریم که این کوچکترین کتاب های کتابخونه ما هست، شاید حالا چون شنوندگان شما نمبینن به اندازه 10 سانت باشه. یا قدیمی ترین نسخه چاپ فارسی هست که مربوط به زمان مظفرالدین شاه است، اینا همه در مرکز اسناد موجود بوده. این بخش هم که نسخه چاپ سنگی و خطی هست که از قدیمی ترین موارد و در واقع کتابهایی که کتابخونه ما هست. اینجا هم یک سری مجلدات روزنامه اطلاعات هست که دادن اینها رو براشون صحافی کردن از 1307 تا 1357 که خودش یک مجموعه خیلی غنی هست و ارزشمند. کتاب‌های بعدی کتاب‌های جدیدتر هست. البته اگر که بخوایم اصلش رو بگیم، این کتابخونه هست برای استفاده خواص در واقع، یعنی کسانی که تخصصی داشته باشن، چون مثلا کتابخونه عمومی نمیشه بهش گفت. ولی خب امیدواریم بعد از اینکه این کار کدگذاری و ورودش به اتمام رسید بتونیم که پذیرای علاقه‌مندان بشیم.
خیلی متشکرم. خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. همراه دوستان دیگر بازدیدی داشتیم از موزه زنده یاد پروفسور حسابی که همراه شدیم با فرزند بزرگوارشون جناب آقای ایرج حسابی. اما بشنویم صحبت‌های ایشون رو که از این بازدید واقعا لذت بردیم.
بچه‌هایی که میان موزه های دکتر رو میبینن، غرض ما رو از حفظ اینجا و برج نساختن میفهمن، از چیزای کوچیک تا چیزای بزرگ. آی دکتر کفش تو خونه شون رو حدود 17 سال بسله میکردن، چون تو خونه بود کسی نمیدید استفاده میکرد. وقتی میخواستن دانشگاه برن، اگه ماشینشون خراب بود باید اون وانت کمپرسی خودشون رو میرسوندن به دانشگاه. آی دکتر چشمشون 13.5 میا بود از 7 سالگی، آستیگمات بودن، دوبینی داشتن، دیپلوپیا داشتن، مجبورن بدون عینک بخونن، صورتشون رو در 3 سانتی متری بگیرن. این همه کتاب، 123,000 جلد کتاب تخصصی، 112,000 جلد کتاب عمومی، حالا عمومی رو بریزین دور، فقط این خصوص اختصاصی ها رو. من میگم آقای دکتر حسابی با اون چشم که باید به این دقت میخوندن، لابد 300 سالشون بوده، نمیشه که آدم 90 سالش باشه. این فارسیش یعنی بچه‌های ایران از یه الگوی خوب طاقت بیارن، اگه ضعف بدنی دارن تحملشون رو دو برابر بکنن. اگر یه موقعی توی بیروت گیر میکنن، با نون خوشی در خونه ها زندگی خودشون رو تامین میکنن، طاقت بیارن. وقتی آدم طاقت بیاره، اون دوره سخت میگذره، میرسه به یه دوره شکوفایی. بنابراین برای گذروندن دور سخت احتیاج به الگوه. هدف ما این نیست که این الگو رو برای یادآوری آینده بچه‌ها حفظش کنیم.
انشالله. درخواستتون از دوستان و مسئولین و بازدیدی که آقای منتظری داشتن به عنوان
خودشون. من یه درخواست بیشتر ندارم. اون که انقدر غریبه نباشن، بیان از نزدیک ببینن، به جای که قصه گوش کنن واقعیت رو ببینن.
واقعا نمیتونه. درود بر شما. انشالله ما قول میدیم از طرف رادیو فرهنگ بازدید کامل و جامع همراه با شنوندگان بشیم و اونها رو دعوت کنیم به موزه زنده یاد پروفسور حسابی واقع در خیابان
راحت‌تره اینجوری بگیم. شما سرپل تجریش میایین امامزاد ساله. بله. کجاست؟ بغل امامزاد ساله یه رودخونه است، رودخونه محسود بیگ. بغل رودخانه مسعودی یه خیابونی بسه خیابون مقصود بگی سرازیر که میشین دورایی و سرایی رو بل میکنه میشین به یه چهارراه بسه چهارراه حسابی یه محله قدیمی مال 200 سال پیش سردر منزل آقای دکتر قشنگه در سبز علامت دعوته رنگش پرشن گرینه رنگ سبز ایرانیه ولی اونی که ارزشه شعر سعدیه یعنی اسطوره فرهنگ ایران نوشته به جان زنده دلان من میگم چه جون مامانم شما میگین جون بابام اون میگه به جان زنده دلان این از اون مورچه تا اون درخت سعدیا که ملک وجود نهر زدن که دل راز خود بیازاری من به تمام جانداران دنیا قسم میخورم که آدم هر کاری میخواد تو زندگیش بکنه بکنه فقط کسی را اذیت نکنه
انشالله و بتونیم فرهنگ و هنر و علم و اندوخته های زندگی یاد پروفسور حسابی
ها البته و بعد آی دکتر وقتی یه دانش آموزی قرار میگیره بیاد سوالای کنکورشو بپرسه به تجربه همین آقای وزیر علوم دو رقب شاهده با آیده تو قرار داشت آیده تو برای اون دانش آموز 5 ساعت وقت گذاشتن برای وزیر 1 ساعت گذاشتن یعنی آینده بچه های ایران براشون مطرح بود گفتن خب تو که تا اینجا رسیدی وزیر شدی قدمت رو چشم 1 ساعت ولی اونی که میخواد آینده رو بسازه 5 ساعت
دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم آینده هم بخورم سپاسگزارم زمان بازدید این موزه
یا هر وقت دلتون خواست صبح زور
واقعا همه روزه از ساعت 8 صبح
تقریبا دیگه بله بچه‌ها هستن همیشه
زنده باز جناب آقای حسابی عزیز که این یادگار رو این میراث تاریخی خانوادگی اجداد رو زنده نگه داشت
مادرم میگفتن با خوبی خودتون میسنجین
بر شما زنده باشه روحشون شاد یادشون گرامی خیلی متشکرم
چگونه میشود چگونه میشود چگونه میشود از آفتاب حرف نزد و یا حضور گل و سبز را ندیده گرفت چگونه میشود آواز رود را نشنید و زیر سایه نارنج رنج را نزدود چگونه میشود چگونه میشود
با اجرای آقای مهدی فرغانی پور فعال به محیط زیست
به نام آفریننده نور و زیبایی سلام به شما شنوندگان با فرهنگ رادیو فرهنگ رادیو زندگی تو این فرصت کوتاه میخوام برای شما از مردم و محیط زیست بگم مردم مهمترین سرمایه اجتماعی، معنوی و مادی هر کشورند. به تعبیر پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم، مردم مثل معادن طلا و نقره‌اند. البته معادن دیگه هم داریم که در جای خودش ارزشمندند. از معدن اورانیوم گرفته تا معدن شنوموسه و سایر عناصر تناوبی جدول مندلیف. به قول مرحوم دکتر عمرانی از اساتید برجسته محیط زیست، ایشون می‌فرماید که همه راه‌ها به اذن الله به مردم ختم میشه و این برگرفته از اون ضرب المثل معروف اروپاییاست که میگه همه راه‌ها به روم ختم میشه. مردم، امت، ملت، ناس، جمهور و توده اسامی مختلف برای انبوه انسانایی هستند که توی جامعه زندگی میکنن. سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی یا NGO معمولاً مجوز خودشون از فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور میگیرن. سازمان‌های مردم نهاد باید غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و داوطلبانه باشن. هنر سازمان‌های مردم نهاد جلب اعتماد مردم، شفافیت، صداقت و اخلاص و در این صورتی که از کمک‌های معنوی و مادی مردم در نیل به اهداف محیط زیستی بهره می‌برند. محیط زیست هر محیطی که تو اون زندگی می‌کنیم، محیط زیست هواییه که توش داریم تنفس می‌کنیم که این روزا هوایی خوبی نداریم. آبیه که داریم می‌نوشیم و نباید آلوده باشه. خاکیه که روی اون کشت و کار می‌کنیم و اگر همین خاک نباشه نون خوردنمون هم نداریم. محیط زیست یعنی موجودات گوناگونی که نسل بعضی از اونا رو به انقراضه. با این اوصاف به نظر شما آیا ارزش داره که برای حفظ محیط زیست و زندگیمون تلاش کنیم؟ سلام بر محیط زیست یعنی خداحافظی با بیماری، استرس و ناآرامی. و در پایان به قول سهراب سپهری، بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره و بیاییم یه کارایی بکنیم، مثلا یه کتاب محیط زیستی بخونیم، یه کیسه زباله کمتر بریزیم زمین، یه بوته یا نهال بکاریم. اینا کارهای ایجابی و مثبتیه که میتونه به حفظ محیط زیست ما کمک بکنه.
خب عزیزان همراه، آشتی کنان عنوان برنامه بعدی است که قراره با هم دیگه بشنویم.
مکن در این چمن